ای بابا ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمیفهمم هر بار میرم بیرون چرا جلو بندی باید صدا بده. آخه اوسا یه نگامی این نزبه جلو بندی این ماشین صداش در اومده.
بسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلو بندی چیزی نمونده، داغون شده که
اوسا هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا مطمئنه با دبوب اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فرا سودمنده. 95-95 مقوی سالمه، چشمیاد یه عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95-95.
این آگهی با احترام ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور است. سرای ایرانی با افتخار تقدیم می کند. فروش اقساطی ویژه بازنشستگان عزیز کل کشور با شرایط استثنایی. کلیه لوازم منزل را از بازار تخصصی لوازم منزل بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و حتی بدون مراجعه به بانک خریداری کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سلاح افسریه.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان، از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم پذیرد. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی گزینش.aja.ir.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه،
این صدای امریکا.
خانم‌ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. صبح جمعتون بخیر. ممنون و سپاسگزارم که وقت گذاشتید و این برنامه سیاسی رو میشنوید. ما مهمترین تحولات منطقه رو از نظر رسانه‌ها بررسی می‌کنیم. لطفاً همراه ما بمونید برای 25 دقیقه. تحولات لبنان کم کم بسیار حساس شده. انگار بوی جنگ به مشام میرسه.
یعنی العدوان الصهیونی المستمر على لبنان.
ما در نبرد واقعی با دشمن صهیونیستی و حامیان آن هستیم. کمترین وظیفه دولت لبنان ایستادگی در کنار مردمی است که تا پای جان ایستادند و از این سرزمین دفاع میکنند. بازسازی باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.
صهیونیست‌ها بی محابا حملات نقطه‌ای خودشون رو افزایش دادن. اونها تصویر حملات رو هم منتشر میکنن، انگار میخوان یک پیام ارسال کنن. همزمان حزب الله لبنان یک صبر راهبردی رو پی گرفته. اونها عملاً هیچ جوابی به این حملات نمیدن. علت یک چیزه. از روز اول آتش بس قرار شده ارتش لبنان امنیت مرزها رو تامین کنه، ولی لبنانی ها نگرانن.
حملات رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از افزایش توان رزمی حزب الله هست، اما این واقعیت هستش که حزب الله بعد از جنگ سال گذشته عملا ثابت کرد که به رغم اتفاقاتی که افتاد و حجم ترورهایی که صورت گرفت، توانست حزب الله در اون جنگ ایستادگی بکنه و بعد در بحرین بعد از جنگ به خصوص در بعد مردمی پایگاه قدرتمند داره و اتفاقاتی که در لبنان مشاهده هستیم قطعا ادامه خواهد یافت، این فشارها ادامه خواهد یافت و حتی احتمال انفجار گسترده اوضاع هم وجود دارد. ضمن اینکه این موضوع فقط به لبنان محدود نمیشه.
این هفته دبیر کل حزب الله لبنان یک سخنرانی داشت و دوباره به لبنانی ها گفت وحدت خودمون رو حفظ کنیم.
همه باید متحدتر باشیم. با این کار می توانیم از حاکمیت خودمون در کمترین زمان برسیم و لبنان را آزاد کنیم. لبنان و اسرائیل توافق غیر مستقیمی شکل گرفت و این یک مرحله جدیدی گشود. اسرائیل باید این توافقنامه را اجرا میکرد، باید شرایط را فراهم میکرد و همه باید اسرائیل را وادار کنند، هر گونه وادار کنند که این توافقنامه را اجرا کنه. نباید توجیه کرد تجاوزات آن را و تجاوزات جدید آن را.
آمریکا بسیار روی درگیری داخلی در لبنان حساب کرده. اونها به دولت فشار آوردند که حزب الله باید خلع سلاح بشه. اما درون بدنه لبنان هر روز اهمیت سلاح حزب الله بیشتر میشه. فیروز کوهی کارشناس بین الملل توضیح میده.
یک موضوع وضعیت اجتماعی لبنان رو هم به خوبی دارن مطالعه میکنن و میبینن که با همه اون فشارها نتونستن ثمری رو بچینن. این یه واقعیتی است که از 7 اکتبر به این طرف از مقامات عمده جریان سنی عضو ائتلاف 14 مارس یک موضع گیری بر علیه حزب الله شاهد نبودیم و این برای امریکایی ها کاملا قابل تحمله. یعنی از رجال عمده جریان 14 مارس جریان سنی یک موضع علنی ندیدیم بر علیه سلاح حزب الله مثلا. و امریکایی ها میدونن که در شرایط کنونی لبنانی ها نسبت به سلاح در واقع حزب الله نگاهشون به سلاح لبنانه و این رو کاملا حس میکنن و کاملا باور دارن و توده اجتماعی رفتارهای امریکایی رو بر نمیتابه. لذا میبینید تمام تعاملاتشون تو حوزه دیپلماسی رسمی میچرخه و رو حوزه دیپلماسی رسمی هم متمرکز هستن بر وزرای منتسب به در واقع شخص نخست وزیر یا وزرای منتسب به جریان همون کتائبی یا قباطی. از این جهت خیلی وضعیت تغییری نکرده.
حتی گروه هایی که بیشترین فاصله رو به تفکر حزب الله دارن متوجه شدن که نباید اسرائیل رو رها کرد که هر کاری خواست انجام بده.
لا يجوز على الاطلاق للحكومه.
دولت لبنان به هیچ بهانه‌ای نباید تسلیم فشارهای سیاسی و تجاوزگری‌های مستمر دشمن صهیونیستی شود. دولت باید بازسازی جنوب لبنان را در اولویت قرار دهد.
کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: حزب الله با آتش بازی می کند و رئیس جمهور لبنان تعلل می ورزد. البته این خیال پردازی سیاسی است که می خواد با صدای تفنگ خودش رو قدرتمند نشون بده. سیمیاری کارشناس مسائل بین الملل میگه صهیونیستا اذعان دارند که خلع سلاح مقاومت لبنان امکان پذیر نیست.
یه نکته قابل توجهی هم تحلیلگرای صهیونیستی میگن که این هم نکته خیلی مهمیه. میگه فرض کنید اصلا مقاومت خلع سلاح شد و اینها وارد ارتش لبنان شدند. خب الان چیز حدود 30-35% ارتش لبنان شیعی هستن، یعنی از شیعه ها تشکیل شده. مقاومت هم اگه بخواد به این تعداد افزایش پیدا بکنه که این تبدیل میشه به 8 شبی در عراق برای ما، یعنی تبدیل به یک بحران امنیتی میشه. در واقع تمام درها به سوی صهیونیست ها در پرونده لبنان بسته است و خودشون میگن دو تا مسئله بسیار مهم ما با لبنان داریم و با مقاومت لبنان داریم. مسئله اول مقبولیت مقاومت هست که عرض کردم خدمت شما. مردم لبنان تنها عامل، تنها گزینه و تنها نقطه اتکایی که برای امنیت خودشون و پایداری خودشون در لبنان میبینن فقط حزب الله لبنان، هیچ عامل دیگه ای نیست. نه مسیحی ها میتونن این کار انجام بدن، نه اهل سنت میتونن این کار انجام بده، نه ارتش لبنان میتونه این کار انجام بده. این یعنی مقبولیت در چارچوب لبنان و محبوبیت حزب الله لبنان. بعد از جنگ برخی از این کشورهای عربی پولهای به شدت سنگینی رو در بیروت و در زاهیه به وجود خرج کردن برای اینکه تنش‌های روانی در داخل لبنان و بیروت رو بالا ببرن. دائم زیر گوش مردم می‌خوندن که تمام بدبختی‌ها و مشکلات و گرفتاری‌هایی که شما در داخل لبنان دارید مربوط به حزب الله، جنگ نمی‌خواید، حزب الله باید بره.
این هفته حزب الله یک بیانیه رسمی رو منتشر کرد. حزب الله در این بیانیه با لحنی قاطع هر گونه مذاکره با اسرائیل رو رد کرد و بر حق مشروع مقاومت در برابر اشغال و تجاوز تاکید کرد و هشدار داد که هر سخنی درباره خلع سلاح مقاومت در این شرایط در خدمت منافع دشمن اسرائیلی و طرح‌هایش در منطقه است. به نوشته ی الجزیره، حزب الله همچنین تلاش کرد تا با تاکید بر پایبندیش به صلح داخلی و ثبات کشور از نگرانی‌های داخلی بکاهد، اما در همان بیانیه هشدار داد که هر تلاش داخلی یا خارجی برای محدود کردن سلاح مقاومت بدون توافق ملی با پاسخ عملی روبرو خواهد شد. ظاهراً اسرائیلی‌ها علاقه‌ای ندارند به بندهای آتش‌بس عمل کنند. رئیس جمهور لبنان گفته هر بار که بیروت آمادگی خودش رو برای مذاکرات صلح‌آمیز ابراز می‌کنه، اسرائیل تجاوز خودش رو تشدید می‌کنه. دبیر کل حزب الله عملاً خط بطلانی بر این سیاست آمریکایی داره. او خوب می‌دونه که همه چیز از واشنگتن کنترل میشه. شیخ نعیم قاسم گفته
فرستاده آمریکا میاد به لبنان، ما میبینیم که تجاوزات به شکل گسترده بیشتر میشه و معمولا اظهارات آمریکایی ها اظهاراتی است که توجیه میکنند اقدامات اسرائیل را و آن را یک دولتی معرفی میکنند که بهترین کارها را انجام میده. در مقابل همیشه لبنان را مقصر می‌دانند، مسئول می‌دانند. ارتش لبنان نباید تحرک جدی داشته باشه، یعنی فشارها ادامه داره به خاطر اینکه قدرت لبنان و آزادی آن را بگیرن، استقلال و حاکمیت آن را بگیرن تا به اسرائیل همه چیز بدهند. آمریکا به لبنان چیزی نمی‌دهد. من می‌خوام بپرسم موضع آمریکا درباره 5000 نقض آتش بس در لبنان چیست؟ هیچ محکومیتی نشنیده ایم.
باید این مسئله رو عمیق‌تر نگاه کنیم. در یک سال گذشته فضای سیاسی و نظامی کاملا پر التهاب بوده. حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره توضیح میده.
تلاش دارن میکنن که حزب الله رو محدود کنن. البته رژیم صهیونیستی اعلام کرده فقط خلع سلاح حزب الله در جنوب رودخانه لیتانی نیستش، بلکه باید در کل لبنان این مسئله اتفاق بیفته و امریکایی هم همین موضوع رو دارن تکرار میکنن. خب نتیجه این هستش که رژیم صهیونیستی داره فشار بیشتری رو در حملات مختلف انجام میده تا بتونه دولت لبنان رو تحت فشار قرار بده برای اجرای مسئله. ارتش لبنان هم اعلام کرده که اولا من خودم رو درگیری با حزب الله نمی کنم، دوباره این که من قادر نیستم که بخوام در جنوب لبنان امنیت رو بر علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کنم و اگر حزب الله نباشه خب امنیت جنوب لبنان کاملا از بین خواهد رفت و به راحتی رژیم صهیونیستی میتونه بیاد خودش رو تا حتی بیروت برسونه. اعلام کرده به هیچ وجه ما نمیپذیریم هر هیچ گونه خلع سلاحی رو حتی به صورت محدود و سلاح مقاومت برای حفظ امنیت و استقلال لبنان هستش و ما هرگز سلاحمون رو زمین نمیگذاریم تا زمانی که رژیم صهیونیستی جنوب لبنان رو اشغال میکنه و تهدید هستش مسئله اتفاق نخواهد افتاد و عملا با بازسازی که حزب الله انجام داد و توانی که الان ایجاد شده درش خودش رو داره آماده میکنه برای مقابله با تهدیدات. میدونی که پاپ هم اعلام کرده که به لبنان خواهد رفت و اعلام کرده که باید امنیت در لبنان برقرار باشه تا من بیام. به این خاطر به نظر میسی که تهدیدات که رژیم صهیونیستی داره الان اعلام میکنه که حملات همه جانبه و گسترده‌ای رو میخواد آغاز بکنه، بخشی از حالا جنگ روانی هم ممکنه باشه، ولی حزب الله کاملا در آمادگی کامل به سر میاره برای مقابله با هر گونه تهدید رژیم صهیونیستی.
اتفاقهای لبنان همراه با یک التهاب پیش میره. قطعا اگه اسرائیل بخواد خشونت رو در صحنه میدانی لبنان بالا ببره، حزب الله لبنان سیاستش رو تغییر خواهد داد. چهره خبرساز ما عبدالملک حوسی، رهبر انصارالله که دوباره صهیونیست‌ها رو تهدید کرده.
رهبر انصارالله یمن یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های جهان اسلام شده. او عملاً توانسته اسرائیل و آمریکا رو در دریای سرخ کلافه بکنه. عبدالملک حوسی در آخرین سخنرانیش گفته:
و دشمن اسرائیلی عرب‌ها را می‌کشد. مباح می‌داند سرزمین و ناموس آنها را. نقش ایران اما نقشی است حامی عرب‌ها. پشتیبانی می‌کند از مسئله‌ای که مربوط میشه به همه عرب‌ها و مسلمانان.
دریای سرخ امروز دیگه نه فقط گذرگاه کشتی‌های نفت و کالا که صحنه نبرد بی‌صدا اما پرهزینه است. نبردی که در عمق اون صدای جنگنده‌ها و پهپادها در هم می‌پیچه و آبی این دریا رنگی از آتش گرفته. در دو سال گذشته انصارالله یمن، همان گروهی که روزی فقط در کوه‌ها و دشت‌های سعده شناخته می‌شد، حالا به بازیگر منطقه‌ای بدل شده که نامش در همه جلسات امنیتی و نظامی جهان شنیده میشه.
تجربه نظامی آمریکا در یمن به اذعان خود آمریکایی‌ها بسیار سخت بود و شکست خورد. گزارش‌های بین‌المللی منتشر شده از سوی سازمان‌ها و مراکز مطالعاتی و پژوهشی نیز تایید می‌کند تجربه آمریکا در یمن بسیار سخت بوده است.
گروهی که دیگه فقط در خاک یمن نمی جنگه، بلکه پهپادها و موشکاش از سواحل غربی این کشور تا اعماق دریای سرخ حضور نظامی آمریکا رو به چالش کشیده. اسرائیل زمینگیر شده و آمریکا در پاسخ نیروهای عظیم به میدان فرستاده. ناوهای غولپیکر، جنگنده‌های F-18 و F-35، رادارهای پیشرفته و موشکای چند میلیون دلاری. گزارش‌ها حاکی از اینه که تنها در یک سال گذشته ایالات متحده بیش از 4.8 میلیارد دلار برای مقابله با حملات انصارالله هزینه کرده. در تازه ترین هشدار سخنگوی نظامی انصارالله اعلام کرده که در صورت هر گونه نقص آتش بس از سوی اسرائیل، تل آویو هدف مستقیم خواهد بود. این هشدار تنها یک جمله سیاسی نبود، بلکه اعلام صریح توان پرتاب، برد و جسارت یک قدرت جدید منطقه است. آمریکا در حمایت از اسرائیل وارد شده بود، اما چرا این نبرد تا این اندازه برای آمریکا گران تمام میشه؟
تجاوز رژیم اسرائیلی به کشور ما، نیروی موشکی نیروهای مسلح یمن عملیات نظامی ویژه‌ای را اجرا کرد با موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 که کلاهک خوشه‌ای داشت.
چون در برابرش گروهی ایستاده که با منابع محدود اما فناوری بومی و تجربه سالها جنگ به قدرتی بازدارنده تبدیل شده.
هزینه دخالت آمریکا در یمن و یا غرب آسیا یکی پس از دیگری آشکار می شود. عملیات دریایی جدید و غافلگیر کننده یمنی ها توان واشنگتن را تحلیل برده. مؤسسه امور بین المللی واتسون اذعان کرد زیان های مستقیم آمریکا به علت اجرای عملیات در دریای سرخ و مقابله با حملات یمن از 9 میلیارد دلار گذشته و احتمالاً به 12 میلیارد دلار طی دو سال می رسد. این زیان هنگفت نتوانست جلوی دست کم 1800 عملیات پشتیبانی علیه مواضع رژیم صهیونیستی و آمریکا را بگیرد.
آخرین خبر این است: هشدار یمن به صهیونیست ها، به غزه حمله کنید، به جنگ برمیگردیم.
نقاب از موشک های ایرانی گفته.
سلام و صبح آدینه شما بخیر. میگم یادتونه که این مجری ایران اینترنشنال یک سال پیش و بعد از عملیات وعده صادق 2 این طور قدرت موشکی ایران رو کوچیک نمایی میکرد؟
جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با حدود 200 موشک بالستیک به اسرائیل حمله کرد. حتی موشک چه ارز کنم؟ آبگرم کن.
البته این طور سخیف حرف زدن تو بین رسانه‌های فارسی زبان بیگانه چیز عجیبی نیست. اما انصافاً اینترنشنال در این سطح از لودگی گوی سبقه رو از بقیه دزدیده. هرچند چه اون موقع و مخصوصاً تو جریان جنگ 12 روزه تصاویر بیرون اومده از سرزمینای اشغالی حسابی دست حرفا رو ضایع کرد، اما بگذریم. حالا یه خبر به نقل از نیویورک تایمز اومده که آب یخ رو پیکر صهیونیستا شده. خبر چی میگه؟
ایران در جنگ بعدی میتواند همزمان 2000 موشک شلیک کند. جهشی خیره کننده. اگر بدانیم ایران در 12 روز جنگ تنها 520 موشک را پرتاب کرد که همان مقدار اسرائیل را فلج کرد.
به عبارت بهتر این خبر داره صراحتاً میگه اونی که صهیونیستا تو جنگ 12 روزه رو به این روز انداخت.
I beg you stop this, stop the war. Iran, we don't want more blood.
در مقابل اونی که در صورت شروع دوباره جنگ این بار به سرشون میاره یه شوخی به حساب میاد. نکته اینجاست که برخلاف ادعاهای رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی و صد البته فضاسازی رسانه‌های بیگانه مبنی بر رسیدن به اهدافشون تو جنگ، اما ناظران بین‌المللی چیز دیگه میگن. مثلا یکی از پژوهشگران مؤسسه FDD به استراحت اعتراف کرده
جمهوری اسلامی یاد گرفته چگونه کمتر شلیک کند اما به اهداف بیشتری برسد، بسته به هدف، موقعیت جغرافیایی و فرمول پرتابی که در جنگ اخیر به برخی پایگاه‌های شرقی‌تر ایران استفاده شد.
یا تو مطلب دیگه‌ای که از قضا بهانه خبری گزارش نیویورک تایمز هم بوده، نیوزویک به نقل از مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران تصریح کرده
در صورت وقوع درگیری جدید آنها قصد دارند 2000 موشک را به طور همزمان برای غافلگیری سامانه‌های دفاعی اسرائیل شلیک کنند. نواکنشی محدود مانند شلیک 500 موشک که در مدت جنگ 12 روزه انجام شد.
کارشناسان نظامی آمریکایی اما پا را از این فراتر گذاشتند و پای موجودیت اسرائیل را وسط کشیدند. لارنس ویلکرسون، افسر بازنشسته ارتش آمریکا، توی یک گفتگوی اینترنتی خیلی بیرو دروایسی گفته
اسرائیل قادر به سرنگونی موشک‌های ایران نیست، نه با سامانه اتحاد، نه با پاتریوت و نه هیچ سیستم دیگری. آنها درسی سخت گرفتند و همین یکی از دلایل پایان جنگ 12 روزه بود، چون اسرائیل ضربات سنگینی متحمل شد. اگر اسرائیل به تنهایی وارد نبرد با ایران شود، ضربه سختی خواهد خورد. ضربه بسیار سنگین که دیگر کشوری به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت.
و اوضاع به شکلی به بن‌بست خورده که هر ناظری رو به این فکر وامی داره که این شرایط به این شکل در طولانی مدت نمیتونه بمونه. حالا در تازه ترین مورد نیویورک تایمز نسبت به این که شاید جنگ اجتناب ناپذیر باشه هشدار میده.
راستی یه چیزی، کی بود که تقاضای آتش بس داد؟ بگذاریم. جمعتون بخیر و نیکی.
تلنگور
صدای آمریکا به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور. اگه یادتون باشه قبل از جنگ 7 اکتبر و عملیات طوفان الاقصا در سرزمین‌های اشغالی تظاهرات‌های بزرگی برپا شده بود. علت ناکارآمدی و فساد بنیامین نتانیاهو بود. حتی جمعیت تا در خانه او هم رسیده بودند.
همکارم از اورشلیم و روبروی خونه نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو همراه ماست. بابک، اعتراض معترضان به چاست؟
آرام آرام تظاهر کنندگان دارن در اینجا در مقابل خانه نخست وزیر جمع میشن. حضور گسترده نیروهای پلیس هم به خوبی در اینجا احساس میشه. تظاهر کنندگان خواهان استعفای آقای نتانیاهو هستند.
این گزارش دقیقاً 2 سال و 3 ماه قبل. حالا با پایان جنگ و آتش بس در غزه دوباره تظاهرات علیه نتانیاهو اوج گرفته. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد خانواده‌های کشته شدگان اسرائیلی در جریان سخنرانی نتانیاهو در پارلمان این رژیم کنست به نشانه اعتراض به مخالفتش با تشکیل کمیته تحقیق فوری درباره وقایع 7 اکتبر به او پشت کردند. در دوره جنگ چند بار خواستند دادگاه نتانیاهو رو برگزار کنند. فساد او تقریبا در میان ساکنان سرزمین های اشغالی دیگه کاملا آشکار شده، اما این دادگاه ها به بهانه جنگ نیمه کار رها شد. حالا همه چیز به ضرر نتانیاهو پیش میره.
چقدر فکر میکنید این پرونده های فساد مالی میتونه پاشنه آشیلی باشه برای آقای نتانیاهو؟
این هدیه‌هایی که دریافت کرد از آقای میلچان، ایشون می‌خواسته کاری بکنه برای کمک از مقام خودش به عنوان نخست وزیر اسرائیل استفاده یا سوء استفاده بکنه برای کمک به ایشون. هنوز به اون مرحله نرسیدیم. در یکی از پرونده‌گان دیگه هم که آقای نتانیاهو محکوم شده به رشوه‌گیری که بر اساس اون به ایشون اتهام زده شده که ایشون در ازای پوشش مثبت خبری در یکی از سایت‌های خبری اسرائیل قرار بوده به یکی از صاحبان شرکت‌های مخابرات اسرائیل کمک بکنه، اون هم الان چند تا از قضات گفتن که احتمالش وجود داره که خیلی بسیار سخت باشه که ثابت بکنن.
ایال برکوویچ، مجری کانال 13 اسرائیل: پزشکان متخصص تایید کردند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به بیماری آلزایمر و زوال عقل پیشرفته مبتلا شده. رسانه تحقیقی 7i نوشت نتانیاهو در دادگاه حضور دارد، اما گویا قواعد دادگاه را به نفع خود بازنویسی می کند. تحلیلگران داخلی اسرائیل بر این باورند که نخست وزیر از وضعیت بحرانی امنیتی و جنگی بهره می بره تا در برابر محاکمه زمان بخره. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
جا فردوس، مبدع اردوهای جهادی، جایی که مردمش همیشه در کنار هم برای ساختن آبادانی کمک میکنند.
خون، همان شهر قدیمی که تاریخ رو به یاد داره.
یار قنات جهانی بلده
که زندگی رو در کویر جاری میکنه.
دیاری که انارهای سرخگونش یادآور خورشید و زندگی در دل کویره.
از فردوس دارالمؤمنین شما را دعوت می‌کنیم به رویداد ملی ایران جان.
از 17 تا 23 آبان ماه،
ایران جان، خراسان جنوبی ایران.
فلش‌تانک ایران مدل اکسترنال با امکان اجرای هر طرح سرامیک و سنگ استاب روی بدن، ترکیبی از طراحی، زیبایی و سلیقه شما.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است.
قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت.
در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
واسه
عاشق سر و شیرینی و میون وعده پیشنهاد بنده خمیر یفقای فراسوخنده 95-95 چون زر پیشه با کیفیت نازک هست میشه خیلی راحت جمع همه خوشمزگی ها با 95-95